چرا که زبان فارسی یکی از شیرین ترین زبان هاست، فارسی با طعم شکر.
اهلی کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی، سر سوزنی زوغی.
بیشنا از نیچون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس می خونم.
از استانبول، از ترکیه اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی؟
فارسی
با طعم
شکر.
به نام خدا. سلام، راحل فلاحی هستم. قرار گفتگوی من رو بشنوید با دانشجویان غیر ایرانی که زبان شیرین فارسی رو برای ادامه تحصیلشون انتخاب کردن. سری زدم به بنیاد سعدی تا با این دانشجویان گفتگو داشته باشم. فارسی با طعم شکر، با من همراه باشید. به ایران خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون.
لطف میکنید خودتون رو برای شنوندگان برنامه فارسی با طعم شکر معرفی کنید.
من فاروق اویانک هستم، از استانبول آمدم. در استانبول تاریخ میخوانم در فوق لیسانس. 25 سال دارم. فارسی زبان و فارسی را خیلی دوست دارم.
چطور شد که علاقه من شدید اومدید سراغ زبان فارسی؟
رشته من قرون وسطا، تاریخ قرون وسطا است که زبان فارسی خیلی مهم است در قرون وسطا. من 10 ماه است زبان فارسی را یاد میگیرم و به تهران برای اون آمدم.
دسترسیتون به منابع فارسی زبان توی ترکیه چطور؟ شما راحت میتونید به حالا کتاب‌ها یا منابعی که مربوط به زبان فارسی دسترسی داشته باشید برای آموزش زبان فارسی یا مطالعه بیشتر؟
من در استانبول زبان فارسی آموزشی در استانبول رفتم، یک کورس. در آنجا 10 ماه است یاد میگیرم.
شما تو مطالعاتی که داشتید گفتید تاریخ خوندید، از تاریخ به زبان فارسی رسیدید. یه توضیح به ما میدید چی شنیدید یا چی خوندید که باعث شد که مثلا بیایید؟ اون نکته ای که باعث شد شما گرایش پیدا کنید به زبان فارسی چی بود؟
در تاریخ من آلی سلجوقیان درس میخوانم. زبان آلی سلجوقیان فارسی بود و در آن زمان نوشته ها، شیر ها فارسی، زبان فارسی بود. من این شیر ها و این نوشته ها خواندم که خیلی دوست داشتم و می گفتم که من باید یاد بگیرم این زبان.
بقیه هم کلاسی ها چطور؟ اونا هم مشتاق بودن؟ اونا مثل شما دوباره زبان فارسی رفتن یا نه فقط شما خودتون از بین هم کلاسی هاتون گرایش پیدا کردید به زبان فارسی؟
دوستان کلاس من چند نفر در استانبول زبان فارسی را یاد می گیرند با من، دیگران زبان دیگر را یاد می گیرند.
فارسی با طعم شکر.
به نظرتون فارسی با طعم شکر چه تعریفی میتونه داشته باشه؟
فارسی زبان شیرین است. من خیلی دوست داشتم زبان فارسی را. خیلی خوب.
خب شما اگه بخواید برای بقیه، حالا میخوام برای دوستانتون، برای هموطنهای خودتون، کشور ایران رو معرفی کنید و زبان ادبیات فارسی رو معرفی کنید، چی براشون میگید؟ به چه بخشی اشاره میکنید؟
تهران خیلی خوب بود، مردمها بنیاد سعدی خیلی خوب بود، مثل استانبول فرق ندارد. برای یاد گرفتن یه زبان فارسی همه به تهران باید برود، بیامد. و زبان فارسی هم خیلی خوب بود، چون زبان فارسی زبان ادبیات است. مولانا، حافظ، فردوسی، آنها خیلی خوب است.
خب شما چقدر شناخت دارید نسبت به این شاعرها؟ البته خب شما تقریبا 10 ماه شروع کردید به آموزش زبان فارسی، چقدر اطلاعات دارید؟ شعری حفظید از اینا؟ یعنی میتونید برامون شعری
من بخونید؟ در استانبول چند بند یاد گرفتم از مولانا.
میشه برامون بخونید؟
بشنو از نیچون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اصرار من. در نیابد حالی پخته هیچ هم، پس خون کوتاه باید و سلام.
خیلی عالی، دست شما درد نکنه. با اینکه تازه شروع کردید ولی خیلی خوب و روون دارید میخونید.
نه، قبل از آمدن به اینجا یاد گرفتم. فارسی با طعم شکر.
شعرهای معاصر چطور؟ شعرهای معاصر ایرانو میشناسید؟
نه سهراب را شناختم ولی نمیدونم
سهراب
بله.
فارسی با طعم شکر بود که تقدیم شما شد. تا فردا شب همین ساعت خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شب شما بخیر، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و تا این لحظه از برنامه ها لذت برده باشید و مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اگر دقت کرده باشید چراغی آن سوتر روشن است و یاری مهربان در انتظار توست. گام هایت را تند تر کن و به سویش برو که او بی صبرانه چشم انتظار توست. بکشاب و بخوان زیر نور چراغ مطالعه.
چراغ مطالعه. الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. اگر موافق باشید مثل روزهای گذشته یه سفری داشته باشیم به دنیای جذاب کتاب و یه کتابی رو به شما معرفی کنیم که قطعاً برای شما کلی فایده ها خواهد داشت. تصدقت کردم دردت به جانم، من که مردم و زنده شدم تا کاغذتان برسد. این فراق لاکردار هم مصیبتی شده. زن جماعت را کار خانه و طبخ و رفت و روب و وردار بگذار نکشد، همین بی همدمی و فراق می کشد. مرقوم فرموده بودید به حبس گرفتار بودید، در دل من انار پاره شد. پری دخت تو را بمیرد که مردش اسیر امنیه چیها بوده و او بی خبر در اتاق شانه نقره به زلف می کشیده. حیلا یمود سرشاهد است که حال و احوال دل ما هم کم از قرفه حبس شما نبوده. این فقط یک بخش عادی از کتاب پریدخته و بهتره بدونید سر تا سر این اثر همینقدر شیرین، شیوا و جذاب نوشته شده. همونطور که متوجه شدید لحن کتاب و کلمات پریدخت مربوط به گذشته و دوره قاجار میشه. این رمان شیرین شرح حال دو عاشقه که دست سرنوشت این دو رو از هم جدا انداخته. پریدخت خانم در تهران مونده و آقا سید محمود به اجبار به پاریس رفته تا درس طبابت بخونه و ما در این کتاب شاهد نامه هاشون هستیم. نامه های جذاب، عاشقانه و بسیار سوزان که شرح فراق و درد اشتیاق رو برای طرف دیگه تعریف میکنه. ما گوشه ای از متن کتاب رو براتون خوندیم تا اینو بهتون بگیم که درسته که کتاب مشابه لحن قاجاری نوشته شده، اما متنش فوق‌العاده روونه و توش خبری از کلمات قلمبه و سلمبه نیست، مگر چند تا کلمه خاص که معانی اونها در قالب واژه‌نامه در پایان کتاب نوشته شده. راستی تا یادم نرفته اینم بهتون بگم که بخشی که براتون انتخاب کردم و خوندم ابتدای یک نامه از پریدخته که خطاب به سید محمود نوشته. همونطور که گفتم کل قصه و ماجرای عاشقانه پریدخت و محمود در قالب یک سری نامه برای مخاطب روایت میشه و این نامه ها هستن که به شکل یکی در میون ما رو از اوضاع پریدخت و سید محمود مطلع میکنن. چنین مدل روایتی خیلی فراگیر نیست، اما نویسنده های خوبی برای کتاب هاشون از قالب نامه برای روایت استفاده کردن، مثل رضا امیرخانی عزیز در کتاب عزبه. در واقع قالب نامه نگاری جوریه که اگه نویسنده بتونه از پس نامه نگاری ها بر بیاد کتاب بسیار جذاب میشه، اما اگر نتونه اونجوری که باید و شاید کار کنه روش خیلی با استقبال مواجه نمیشه. البته این هنر حامد عسکری شاعر خوش سخن و نویسنده کتاب که به خوبی از پس این نامه نگاری ها بر اومده. این کتاب بسیار خوشخوان، روان و خوش ریتمه و این دقیقاً ویژگی یک نامه خوبه. حالا شاید الان کسی نامه ننویسه به اون صورت و از طریق پیام رسانا خیلی راحت بشه به شکل صوتی و تصویری ارتباط برقرار کرد، اما در دوره قاجار و اون زمانایی که خب خبری از اینترنت و پیام رسانا و اینجور وسایل الکترونیکی نبود، آدما برای عزیزانشون نامه می نوشتن. مهمترین مسئله که تو نامه باید رعایت می شد این بود که باید یادتون می بود که کاغذ نامه محدودیت داره و بهتره نویسنده حد اکثر تلاشش رو می کرد تا بهترین نامه رو بنویسه. به خاطر همین وقتی آدما برای معشوقشون نامه می نوشتن حواسشون بود که وقت رو تلف نکنن، حرف اضافه نزنن، خیلی سریع برن سر اصل مطلب و ضمن عرض دلتنگی و محبت بگن که این چند وقت براشون چه اتفاقاتی رخ داده. اینها ویژگی یک نامه خوب و جذابه که در سرتاسر کتاب پریدخت پراکنده شده. برای همین مخاطب حس نمی کنه که قصه کند پیش میره یا احیانا خسته کننده شده. خود حامد عسکری در مقدمه کتاب نوشته که این قصه خیلی ناگهانی و در دل یکی از شبهای زمستان به سراغش اومده و اولش اصلا قرار نبوده که در قالب کتاب منتشرشون کنه، اما به پیشنهاد چند دوست این تصمیم براش جدی میشه و در نهایت پریدخت مرسلات تهران پاریس منتشر میشه و در عرض مدت زمان بسیار کوتاهی چاپ 20 رو رد میکنه. امر خطیر عاشقی فقره ایست که این روزها یادمان رفته یا از نسخه فرنگیش تقلید می کنیم. خدا کند که این نامه ها به درد عشاق روزگار ما بخورد. فارغ از همه جذابیت های این کتاب، مهمترین چیزی که این کتاب می تونه به مخاطبش بده همین حرفیه که حامد عسکری زده در مقدمه کتاب. حامد عسکری متولد خرداد اولین سال از دهه 60. همونطور که خیلی ها میدونن از دل سوخته ها و داغ دیده های زلزله بمه. خودش قبلا گفته که در عرض چند ثانیه 47 نفر از عزیزانشون که نامشون در دفترچه تلفنش بوده زیر خروارها، خاک و آوار زلزله دفن شدن. البته بعد از زلزله به تهران میاد، اما تا قبلش چند سالی در حوزه علمیه درس خونده و بعدش برای تحصیل در رشته حقوق قضایی راهی دانشگاه شده. اواسط تحصیلش بوده که واقعه دلخراش زلزله رخ میده و مجبور میشه که برای ادامه تحصیل به تهران بیاد. البته زندگی این شاعر و نویسنده همیشه به این تلخی هم نبوده و تونسته یک بار به عنوان جوان ایرانی برتر سال انتخاب بشه و جایزه برگزیده جشنواره بین المللی شعر رو هم در کارنامه خودش داره. خود عسکری در همه کتاب ها و مصاحبه هاش در ابتدای اونها میگه که در کنار پدر و مادر، همسرش نقش بزرگی در موفقیتش داشته و داره و این موفقیت ها رو مدیون این عزیزان هستش. کتاب پریدخت اولین اثر نثر حامد عسکریه، واسه همین خیلی ها حامد عسکری رو به عنوان شاعر میشناسن. شاعری که در سنین جوانی چهره شد و کتاب‌های عاشقانه‌اش خیلی زود طرفدار پیدا کرد. اولین کتاب عسکری در سال 1385 به نام حال و هوایی از تورنج و بلوچ منتشر شد، کتابی که به وقت خودش خیلی معروف شد. اما خب شهرتش نسبت به کتاب دوم این نویسنده، یعنی خانومی که شما باشید، خیلی کمتره. خانومی که شما باشید بعد از یه وقفه نسبتاً طولانی در نمایشگاه کتاب سال 1391 رونمایی شد و اشعار عاشقانش خیلی زود طرفدار پیدا کرد. دو سال گذشت تا کتاب سوم حامد عسکری به اسم سرمه‌ای روانه بازار شد. این کتاب هم مثل همه آثار قبلی این شاعر بمی فضای عاشقانه داشت و در نهایت آخرین کتاب شعر عسکری که شامل ترانه هاست در سال 1395 وارد بازار شد و بعدش هم که پریدخت به چاپ رسید. این نویسنده در ابتدای پریدخت تأکید کرده که این اولین اثر نثرشه، برای همین نباید توقع زیادی ازش داشت و امیدواره بتونه که روز به روز در زمینه نثر هم پیشرفت کنه. ولی نکته جالب توجه اینه که همین کتاب شما میبینید که با استقبال بسیار زیادی مواجه شده و عسکری رو ترغیب کرد که با جدیت بیشتری به نثر نویسی فکر کنه. خبر خوب اینه که به زودی و بعد از پایان دوره کرونا انشاءالله قرار کتاب سفرنامه حج حامد عسکری به انتشار برسه. همونطور که گفتم شعرهای حامد عسکری همگی فضای عاشقانه دارن، اما ویژگی اصلی این آثار در آمیختگیشون با هنر و فرهنگ اصیل ایرانیه. خدمت جناب آقای فلاح هاشمی هستیم. خیلی خوش اومدید. سلام به شما.
بنده هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم. خیلی خوش اومدید. به عنوان اولین سوال دوست دارم این رو از خدمتتون بپرسم که به نظر شما چی شد که حامد عسکری این جسارت رو پیدا کرد که از فضای شعر و شاعری بیاد بیرون و بپردازه به بحث نثر و آثار منثور؟
خواهش میکنم. البته وقتی شما شاعر باشید این جسارت از قبل پیدا کردید. حامد عسکری در کنار شاعر بودن روزنامه‌نگار هم هست و حالا تو فضای مجازی نثر هم می‌نوشت. خب این اثر هم در ابتدا برای اینکه کتاب بشود نوشته نشد و همونجوری که خودش در مقدمه کتاب میگه اینکه این به اصطلاح تیکه‌های از این کتاب رو میذاشت توی فضای مجازی و وقتی دید با استقبال مواجه شد و خب حالا ناشر کتاب هم پیشنهاد چاپ کتاب دادن، دیگه تصمیم جدی گرفت شد که این کتاب چاپ بشه و مخاطب هم ازش بهره ببره.
بسیار عالی. فکر میکنید که زبانش زبان سختیه برای مخاطب یا نه؟
این همیشه زبان دوران قاجار به خصوص وقتی عاشقانه میشه شیرین خواهد بود. ما حالا کارهای مرحوم حاتمی علی حاتمی رو داریم تو فضای مدل اصلا گذشته صحبت که میشه تو فیلم ها مردم باش ارتباط میگیرن. حالا خود آقای عسکری اومده تو پایان کتاب یه واژه‌نامه تعریف کرده، احساس کرده بعضی از این واژه ها شاید سخت باشه واسه مخاطب، ولی خب در دل متن این واژه ها خودش معنیشو پیدا میکنه. خیلی هم سخت نیست. روح عاشقانه ای که سوار هست روی کتاب باعث میشه که مخاطب خیلی زیبا و قشنگ با این کتاب ارتباط بگیره. من فکر میکنم تا الان من خودم نشنیدم که کسی بگه این کتاب سخت خوان هست. علت تیراژ بالای کتاب هم به خاطر خوشخوان بودنشه و حالا خب اون فضای عاشقانش که ژانر عاشقانه همیشه جذاب هست.
تیراژش چقدر بوده آقای هاشمی
بزرگوار؟ 1000 تا چاپ کرده ولی خب تا الان بیش از 22 نوبت چاپ خورده.
خیلی جالبه تو این
با اینکه ناشرش هم تقریبا گمنام هست.
درسته و خب با توجه به کسادی بازار کتاب فکر می‌کنم که خیلی عدد بالاییه.
درسته کسادی بازار هست ولی ثابت شده اگر نویسنده مخاطب رو بشناسه و متنش رو دل مخاطب بشینه کتاب همین الان هم با تیراژ بالا مواجه خواهد شد. عرض کردم همیشه ژانر عاشقانه توی کشور ما تو کل دنیا هستن مخاطب خاص خودش داشت، بیشترین مخاطب ها رو داشت و این کتاب با اینکه حالت غالب نامه داره، چون اصلا ما توصیف چیزی نداریم، نامه هایی که از طرف پریدخت به اصطلاح برای پاریس ارسال میشه و سید محمود که به اصطلاح شوهرش باشه نامزدش باشه جواب میده.